خب تصور کنید نشستید دارید یه مدل جدید هوش مصنوعی رو آموزش میدید. کارتون تموم میشه، دکمه پایان رو میزنید و به نتیجه نگاه میکنید. اما یه چیزی رو نمیبینید.
چیو؟
اینکه تو همین چند هفته‌ای که این مدل داشت یاد میگرفت، شما دقیقاً به اندازه 5 تا ماشین بنزینی تو کل طول عمرشون گاز گلخانه‌ای تولید کردید.
عجب، آره راستش این یه فاجعه است.
سلام، خیلی خوش اومدید به واکاوی امروز ما. میدونید ما معمولاً وسط تیسرای پرزرق و برق تکنولوژی غرق میشیم، اما امروز میخوام یکم از این هیاهو فاصله بگیریم.
دقیقاً.
امروز یک شنبه 10 می 2026 هست و خب ما یه دسترسی انحصاری پیدا کردیم به یه سری منابع و اخباری که تازه قراره فردا صبح تو خبرنامه‌های بزرگ فناوری دنیا پخش بشن.
آره خبره واقعا داغی هم هستن.
مأموریت امروز ما اینه که به شما شنوندای عزیز نشون بدیم چطور تکنولوژی برای فرار از این بحران وحشتناک انرژی داره یه کار غیر قابل تصور میکنه.
یعنی زنده شدن و تبدیل شدن به بیولوژی.
همینه.
ببین ما ده هاست که به این جادوی سیلیکون و چیپ های کامپیوتری عادت کردیم. خب، اما واقعیت فیزیکی اینه که ما الان با سر خوردیم به یه دیوار سخت و بتونی.
آها، یعنی دیگه جا برای پیشرفت نیست؟
راستش ترانزیستورهایی که روی این چیپ ها میذارن دیگه از این کوچیکتر نمیشن. مگه اینکه کلن بخوایم قوانین فیزیک کوانتوم رو نقض کنیم.
که خب نمیتونیم.
درسته. از اون طرف، آتش هوش مصنوعی برای پردازش داده ها اونقدر زیاد شده که این دیتا سنترهای جدید قشنگ برق معادل یه شهر بزرگ رو میبلن.
یه شهر کامل؟
آره، واقعا. این مسیر دیگه پایدار نیست. برای همین مهندسا حالا سرشون رو چرخوندن سمت طبیعت، یعنی سیستمی که میلیاردها سال وقت داشته تا مصرف انرژی رو تو مغز و بدن موجودات زنده بهینه کنه.
خب پس ما در واقع داریم از یه اجبار فیزیکی حرف میزنیم، نه فقط یه ایده فانتازی و علمی تخیلی.
100%.
قبل از اینکه ببینیم طبیعت چطوری قراره به ما کمک کنه، بیا ابعاد این بحران رو تو دنیای امروز بسنجیم. من تو یادداشت‌های منابع امروز دیدم که شرکت فرانسوی توتال که خب همه ما اونو به عنوان یه غول نفتی میشناسیم، 100 میلیون یورو سرمایه گذاری کرده.
اوها، برای پانجیا A5.
آره، یه ابررایانه به اسم پانژیا 5. این سیستم قرار سال 2027 راه بیفته و قدرت پردازشی این شرکت رو 6 برابر کنه.
که عدد خیلی بزرگیه.
خیلی. سوالم اینه که آخه چرا یه شرکت انرژی باید یه هیولای محاسباتی بسازه؟ اونم با همکاری انویدیا و دل. مگه کار اینا استخراج نفت نیست؟
خب به سوال خیلی به جاییه. ببین برای درک این موضوع باید بدونی اکتشاف انرژی تو سال 2026 چطوری انجام میشه.
چطوریه مگه؟
دیگه بحث این نیست که شانسی یه جا رو بکنن. توتال برای پیدا کردن هیدروکربن‌های کم انتشار که آسیب کمتنی به محیط زیست میزنن نیاز به تصویربرداری‌های لرزنگاری سه‌بعدی داره، اونم تو اعماق خیلی زیاد زمین.
آها، پس نیاز به پردازش سنگین دارن.
دقیقاً، اونا باید مدل‌سازی‌های اقلیمی فوق‌العاده پیچیده‌ای انجام بدن تا ببینن استخراج توی منطقه خاص تو دهه‌های آینده چه تأثیری می‌ذاره. این حجم از شبیه‌سازی فقط از عهده هوش مصنوعی برمیاد.
که اینطور؟
الان یه مسابقه تسلیحاتی خاموش اما خیلی جدی بین قولهای انرژی مثل شل، بی پی و همین توتال در جریانه تا ببینن کی میتونه سریع‌تر این داده‌های زمین‌شناسی رو پردازش کنه.
متوجهم، اما یه جای کار هنوز برام عجیبه.
کجاش؟
اینکه چرا خودشون این کار رو میکنن؟ یعنی این کار توتال مثل اینه که من به جای اینکه برای رفتن به سر کار یه اسنپ بگیرم، برم کل یه کارخونه خودروسازی رو بخرم تا ماشین خودم رو تولید کنم.
آره، تشبیه جالبیه.
خب، آیا براشون راحت‌تر و ارزون‌تر نبود که این پردازش‌ها رو روی فضای ابری شرکت‌های مثل گوگل یا آمازون انجام بدن؟ چرا باید 100 میلیون یورو خرج کنن تا خودشون بشن یه غول پردازشی؟
دلیلش یه کلمه است: داده. داده‌های زمین‌شناسی الان ارزشمندترین دارایی‌های این شرکت‌ها هستن.
آها، یعنی بحث امنیته.
دقیقاً. وقتی کلید بقای تو توی بازار به شدت رقابتی اینه که بدونی زیر فلان اقیانوس دقیقاً چه خبره، عمرن این داده‌ها رو روی سرورهای عمومی شرکت‌های دیگه نمیذاری. بحث امنیت ملی و استقلال داده هاست.
پس توتال با این 100 میلیون یورو در واقع داره امنیت اطلاعاتش رو میخره.
درسته، اما یه نکته خیلی جذابتری تو طراحی این 55 هست که مستقیم برمیگرده به همون بحران انرژی که اول برنامه گفتیم.
آره، این قسمت از گزارش برای منم خیلی جالب بود.
خب؟
ظاهراً این ابرایانه 40% کمتر از نسل قبلیش برق مصرف میکنه. ولی جذابیتش اینجاست که اونا میخوان گرمایی که از این همه پردازنده تولید میشه رو مهار کنن.
اوها.
و ازش برای گرم کردن ساختمان‌های محل کار 2500 نفر تو زمستون استفاده کنن. یعنی دیتا سنتر عملاً میشه موتورخونه مرکزی ساختمان‌ها.
همینه. ببین، وقتی شما نمیتونی مصرف بالای انرژی رو صفر کنی، هوشمندانه ترین کار اینه که از محصول جانبیش، یعنی گرما، دوباره استفاده کنی.
چه جالب.
آره، آب سرد وارد سیستم خنک کننده سرورها میشه، گرمای چیپ ها رو به خودش میگیره و بعد این آب داغ به جای اینکه تو هوا رها بشه میره تو سیستم گرمایش مرکزی دفترها. این یه چرخه بسته است که رد پای کربنی توتال رو خیلی پایین میاره.
خب این راهکار خیلی عالیه، ولی برای یه دیتا سنتر خاص تو جنوب فرانسه.
دقیقاً.
ما که نمیتونیم هر بار که یه هوش مصنوعی آموزش میدیم حرارتش رو لوله کشی کنیم تو خونه های مردم. ما باید خود سخت افزار رو از پای اصلاح کنیم.
دقیقاً. اینجاست که میرسیم به یه دستاورد هیجان انگیز از دانشگاه کمبریج.
آها، همون قطعاتی که اسمشون مموری استور بود. ظاهرا میتونن مصرف انرژی هوش مصنوعی رو تا 70% کم کنن.
آره، 70% عدد خیلی بزرگیه.
بیا اینو موشکافی کنیم. این مموری استورها دقیقاً چیکار میکنن که جلوی هدر رفت این همه برق گرفته میشه؟
برای درک شاهکار کمبریج اول باید بدونیم مشکل کامپیوترهای فعلی چیه. ببین، تمام لپتاپ ها و گوشی هایی که ما امروز داریم بر اساس یه معماری قدیمی ساخته شدن به اسم گلوگاه فون وایمان.
گلوگاه فون نویمان؟
آره. فی معماری واحد پردازش یا همون CPU یه جای مادربورد قرار داره و حافظه یه جای دیگه.
خب این کجاش مشکله؟
مشکل اینه که وقتی کامپیوتر میخواد یه محاسبه انجام بده، باید داده ها رو از حافظه برداره، از طریق سیم های مسی بفرسته به پردازنده، روشون کار کنه و دوباره نتیجه رو برگردونه به حافظه.
آها.
این رفت و برگشت دائمی الکترون ها تو سرعت های بالا مقاومت فیزیکی ایجاد میکنه و در نتیجه گرمای شدید و هدر رفت انرژی داریم.
از با این حساب تو کامپیوترهای سنتی پردازنده مثل کارمنده که پشت میزش نشسته، اما پوشای اطلاعات توی اتاق بایگانی اون سر راه رو هستن.
یه تشبیه عالی.
خب این کارمند برای هر خطی که میخواد بخونه یا بنویسه باید کل راه رو بدویه، پوشه رو برداره، برگرده سر میزش کارشو انجام بده و دوباره پوشه رو بذاره سر جاش.
آره، و خب معلومه که این کارمند بعد از یه ساعت از خستگی از پا در میاد و چقدر انرژی هدر میره.
خب حالا مموری استورها چطوری این مشکل رو حل میکنن؟
سبه و ذخیره اطلاعات دقیقاً تو یه مکان فیزیکی واحد انجام میشه.
چه جالب، چطوری؟
محققای کمبریج اومدن از یه ماده‌ای به اسم اکسید هافنیوم استفاده کردن. وقتی جریان برق به اکسید هافنیوم وارد میشه، ساختار اتمیش تغییر میکنه و مقاومت الکتریکیش کم یا زیاد میشه.
یعنی چی؟
یعنی این ماده به صورت فیزیکی تو حافظش نگه میداره که چه ولتاژی ازش رد شده، درست مثل مغز خودمون.
اه؟
آره، تو مغز شما نورون ها و سیناپس ها همزمان هم اطلاعات رو پردازش میکنن و همونو به عنوان خاطره ذخیره میکنن. هیچ رفت و برگشتی بین دو بخش مجزا نداریم.
وای، این فوق العاده است.
به خاطر همینه که جریان سویچینگ تو این مموری استور ها 1 میلیونی دستگاه های رایجه.
یعنی ما داریم مستقیما روی خود پوشه های بایگانی همونجا توی قفس ها کار پردازش رو انجام میدیم.
دقیقاً.
اما راستش رو بخوای، من به عنوان کسی که سالهاست اخبار تکنولوژی رو میخونه همیشه نسبت به این خبرهای آزمایشگاهی یکم بدبینم.
حق داری کاملاً.
ما هر روز میشنویم که آقا یه باتری انقلابی یا یه چیپ جادویی تو آزمایشگاه ساخته شده، اما تو عمل هیچ وقت دستمون بهشون نمیرسه. این مموری استورها کی از در آزمایشگاه کمبریج میان بیرون و وارد دیتا سنترهای واقعی میشن؟
بدبینیت خیلی هم منطقیه، چون انتقال از مقیاس نانو توی آزمایشگاه کوچیک به تولید انبوه تو کارخونه یک کابوس مهندسیه.
خب پس امیدی نیست؟
چرا هست؟ تفاوت ممبریستورها تو اینه که قولهای صنعت مثل اینتل، آی بی ام و اچ پی سالهاست که پتانسیل اینو فهمیدن و میلیاردها دلار روش سرمایه گذاری کردن.
آها، پس پول پاشه وسطه.
دقیقاً. تحلیلگرا پیش بینی میکنن که شتاب دهنده های هوش مصنوعی که مبتنی بر ممبریستور هستن حوالی سالهای 2028 تا 2030 وارد دیتا سنترها میشن
که بار سنگین آموزش هوش مصنوعی رو به دوش بکشن.
آره، و احتمالاً چند سال بعدش هم راهشون رو باز میکنن تو همین گوشی‌های هوشمند ما.
بسیار خوب. پس ما داریم سخت افزارهایی میسازیم که ادای مغز رو در میارن تا مصرف برق بیاد پایین.
درسته.
اما وقتی تو منابع امروز جلوتر رفتم، به یه مقاله رسیدم که رسماً مرزهای علمی تخیلی رو جابجا کرده.
آها، مقاله پرینستون.
آره. محققای دانشگاه پرینستون با خودشون گفتن خب وقتی تقلید از مغز اینقدر کار آمده، اصلاً چرا کپی برداری کنیم؟ چرا از خود سلول‌های واقعی مغز استفاده نکنیم؟
آره، واقعاً دیوونه کننده است.
اونا یه تراشه هیبریدی به اسم 3D Mind ساختن که توش 70,000 نورون زنده بیولوژیک رو با یه شبکه الکترونیکی پیوند زدن. من وقتی اینو خوندم واقعاً شوکه شدم.
حق داری.
آخه چطور تونستن 70,000 سلول زنده رو روی یه چیپ کامپیوتری زنده نگه دارن؟ یعنی بهشون غذا میدن؟
دقیقاً همینطوره. شاید شگفت‌انگیزترین بخش ماجرا همین باشه. اونا این نورون‌ها رو از سلول‌های بنیادی به دست آوردن.
خب.
و برای اینکه این سلول‌ها زنده بمونن، یه سیستم به قول خودشون میکروفلویدیک طراحی کردن. این سیستم مثل یه شبکه رگ‌های خونی مینیاتوری عمل می‌کنه.
یعنی خون توش جریانه؟
نه خون، ولی مواد مغذی رو به صورت مداوم به نورون‌ها می‌رسونه و مواد زائد رو ازشون دور میکنه. اما ببین، نوآوری اصلی پرینستون تو کلمه 3D هست.
یعنی سه‌بعدی بودنه؟
آره. قبلا دانشمندا نورون‌ها رو تو ظروف آزمایشگاهی به صورت دوبعدی و تخت کشت میدادن. اما مغز ما که تخت نیست.
درسته، یه حجم پیچیده است.
وقتی نورون‌ها توی ساختار سه‌بعدی و انعطاف‌پذیر رشد می‌کنن، می‌تونن اتصالات خیلی پیچیده‌تر و غنی‌تری با همسایه‌هاشون بسازن.
وای، ما عملاً داریم یه تیکه از ماتریکس رو توی ظرف آزمایشگاهی شبیه‌سازی می‌کنیم.
دقیقاً.
سخت افزاری که زنده است، نفس میکشه و با غذا دادن بهش شبکه‌اش بزرگتر میشه.
خب تو گفتی مغز ما خیلی بهینه‌تر از سیستم‌های فعلیه. این تراشه زنده تو مصرف انرژی چطوری بوده؟ تفاوت مصرف انرژیشون به معنای واقعی کلمه نجومیه. ببین، مغز انسان با اون همه پیچیدگی برای پردازش اطلاعات فقط حدود 20 وات انرژی مصرف میکنه.
20 وات؟ یعنی اندازه یه لامپ کم مصرف؟
دقیقاً. در حالی که سیستم‌های فعلی هوش مصنوعی برای انجام کارهای مشابه میلیون‌ها بار بیشتر انرژی میسوزونن.
چقدر عجیب.
محققای پرینستون تونستن این شبکه سه‌بعدی از نورون‌های زنده رو تا 6 ماه کاملا فعال نگه دارن. بعضشون بخوان که الگوهای الکترونیکی رو پردازش کنن.
میدونی این دستاورد یه سوال به شدت عجیب و غریب تو ذهن من ایجاد میکنه.
چه سوالی؟
درسته که این نورون‌ها از مغز یه انسان درآورده نشدن و فقط سلول‌های بنیادی بودن و الانم فقط 70,000 تا نورونن. اما تو آینده نزدیک که این مقیاس بزرگتر بشه، مثلا بشه 70 میلیون یا اصلا 7 میلیارد نورون، ما دیگه با چی طرفیم؟
آها، این همون بحث حساسیه که مطرح میشه.
خب، آیا این هنوز یه کامپیوتره یا یه موجودی که ما تو آزمایشگاه خلقش کردیم؟ مرز بین یه ابزار محاسباتی ساده و یه موجود زنده هوشمند کجاست؟
ببین، این دقیقا همون جاییه که علم وارد قلمرو فلسفه و اخلاق میشه. در حال حاضر هدف تیم پرینستون از ساخت این تراشه درک رشد مغز و تست داروهای عصبیه.
یعنی برای پزشکی استفاده میشه؟
آره، مثلا فرض کن به جای اینکه داروی آلزایمر یا پارکینسون رو روی حیوانات تست کنن، مستقیم میریزن روی این شبکه عصبی واقعی تا واکنشش رو ببینن.
آها، که اینطور.
اما خب حق با توه. وقتی این شبکه ها بزرگ بشن و با الگوریتم‌های هوش مصنوعی ترکیب بشن، ممکنه قابلیت‌های یادگیری خیلی پیچیده‌ای پیدا کنن.
و ما هیچ قانونی برای اینا نداریم.
اصلاً. چارچوبای اخلاقی امروز ما مطلقاً برای پدیده‌ای که همزمان هم زنده است، هم ماشینه و هم پردازشگر آماده نیستن. ما تو دهه‌های آینده نیاز به قوانین کاملاً جدیدی داریم.
واقعاً که ترسناک و جذابه. خب تا اینجا پرینستون به ما ثابت کرد که داشتن مغز چقدر مهم و قدرتمنده.
درسته.
اما وقتی تو منابع یکم جلوتر رفتم، رسیدم به دانشگاه لایدن تو هلند که کلن اومدن کل این فلسفه رو به هم بریزن.
آره، اونا مسیر کاملا متفاوتی رو رفتن.
محققای هلندی میگن برای اینکه یه سیستم بتونه هوشمندانه رفتار کنه، اصلا نیازی به مغز، نرم افزار یا حتی سنسور نیست.
دقیقاً.
اونا ربات‌های میکروسکوپی ساختن که اندازه‌شون بین نیم تا 5 میکرومتره. یعنی خیلی نازک‌تر از یه تار و موی انسان.
خیلی ریزتر.
و این میکرو ربات‌ها هیچ پردازنده‌ای ندارن، اما میتونن تو مایعات شنا کنن و مسیرشون رو پیدا کنن. آخه چطور ممکنه چیزی که مغز نداره هوشمند باشه؟
رازی که دانشگاه لایدن کشف کرده تو مفهومی نهفته است به اسم هوشمندی کالبدی یا هوش مجسم.
یعنی چی؟
ببین، تو روباتیک سنتی ما همیشه فکر میکنیم هوش تو نرم افزاره. یعنی کامپیوتر محیط رو میبینه، پردازش میکنه و به موتورها دستور میده.
خب منطقیش همینه دیگه.
آره، اما تو این مقیاس میکروسکوپی اوضاع فرق میکنه. تو دنیای میکرو، آب برای این ربات‌ها مثل عسل غلیظه.
آها، استکاک بالاست.
دقیقاً. محققای هلندی این ربات‌ها رو با یه تکنیکی به اسم پلیمریزاسیون دو فوتونی چاپ سه‌بعدی کردن. این تکنیک مثل یه قلم نوری فوق دقیقه که رزین رو نقطه به نقطه سفت میکنه.
چه جالب.
اونا این ربات‌ها رو دقیقاً به شکل‌های مارپیچی و نامتقارن ساختن. حالا وقتی یه میدان الکتریکی متناوب تو محیط ایجاد میشه، فرم فیزیکی خود این ربات‌ها طوریه که این میدان اونا رو مجبور می‌کنه بچرخن و برن جلو.
عجب. بذار ببینم درست متوجه شدم یا نه.
بگو.
این ربات‌ها مثل کلیدی هستن که دقیقاً هم شکل قفل ساخته شدن.
آها.
یک کلید برای اینکه در رو باز کنه نیازی به پردازشگر یا دوربین نداره. اصلا نیازی نمیداره فکر کنه، فقط کافیه داخل قفل بچرخه و فرم فیزیکیش کار رو انجام میده.
این یعنی طراحی فیزیکی ربات در واقع همون برنامه نویسی نرم افزاریشه.
100%. دقیقا زدی به هدف. شکل ربات همون الگوریتم رباته.
چه باحال. وقتی اونا به مانعی میخورن، به خاطر زاویه‌های خاصی که تو بدنشون طراحی شده، بدون اینکه سنسوری داشته باشن میچرخن و مسیرشون رو اصلاح میکنن.
هدف نهاییشون چیه؟
ایده نهایی اینه که از این میکرو ربات‌ها تو پزشکی استفاده بشه. مثلا صدها هزار تا از اونا رو بفرستن تو جریان خون تا داروها رو دقیقاً برسونن به بافت سرطانی یا لخته‌های خونی رو باز کنن.
خب وقتی سنسور ندارن یعنی ارزون‌تر هم هستن.
دقیقاً. رباتی که سنسور و پردازنده نداره یعنی قطعه ای نداره که خراب بشه و ساختنش هم بی نهایت ارزون‌تر در میاد.
ایده فوق‌العاده‌ایه، مخصوصاً برای دارورسانی هدفمند. اما خب یه یکم واقع‌بین باشیم.
باشه، بگو.
جریان خون انسان یه محیط به شدت آشفته و پر از پیچ و خمه، مدام در حال تپشه. اگر این ربات‌ها هیچ سنسوری برای درک محیط ندارن، ما چطور میتونیم مطمئن بشیم که تو بدن گم نمیشن؟
آها، این دقیقا نقطه ضعف فعلیشونه.
آخه چطور اونا رو از بیرون هدایت میکنیم که اشتباهاً داروی سرطان رو توی بافت سالم ول نکنن؟
این بزرگترین چالش پیش روی این تیمه. چیزی که محققای لایدن الان انجام دادن در واقع اثبات مفهوم این تکنولوژی توی محیط کنترل شده تو آزمایشگاهه.
آها، پس هنوز مونده تا کاربرد واقعی.
آره، همونطور که خودت اشاره کردی، کنترل اونا توی سیستم آشوبناک مثل بدن انسان داستانش کلن فرق میکنه.
خب راه حلشون چیه؟
برای استفاده کلینیکی ما تو آینده باید بتونیم دستگاه‌هایی بسازیم که میدان‌های الکتریکی رو از بیرون بدن با دقتی در حد میلیمتر روی یه رگ خاص متمرکز کنن.
که خب خیلی کار داره.
درسته، نیازمند ده‌ها تحقیقه. اما نفس این ایده که هوش میتونه تو فیزیک یه جسم حلول کنه و نه تو پردازندهش یه انقلاب مهندسیه.
خب ما تا الان درباره دیتا سنترهای عظیم، مموری استورهای کمبریج، بافتهای زنده پرینستون و رباتهای شناگر هلندی صحبت کردیم.
بله.
اما این همگرایی شگفت‌انگیز بین بیولوژی و تکنولوژی فقط تو آزمایشگاه‌ها نمونده، بلکه با سرعت غیر قابل باوری داره میرسه به دستای من و شما.
دقیقاً، میرسه به گوشی هامون.
هوشمند سامسونگه. فردا یعنی 6 می 2026 قراره آپدیت جدید سامسونگ عرضه بشه.
همون رابط کاربری One UI 8.5.
آره، تو این بروزرسانی برای سری گوشی های جدیدشون یه سیستمی معرفی شده که سامسونگ بهش میگه دستیار هوش مصنوعی کنشگر یا Agentic AI. تفاوت این کنشگری با دستیارای صوتی که همین الان رو گوشی هامون داریم چیه؟
ببین، تفاوتشون از زمین تا آسمونه. دستیارایی که ما تا امروز میشناختیم واکنشی بودن.
یعنی چی واکنشی؟
یعنی شما یه دستوری میدادی، مثلا میگفتی آلارم رو برای ساعت 7 کوک کن و اون فقط همون یه کار مشخص رو انجام میداد و تموم.
خب دستیار جدید چطوره؟
این Agentic AI یه سیستم مستقله که میتونه وظایف چند مرحله پیچیده رو خودش برنامه ریزی و اجرا کنه.
جدی؟ چطوری؟
شما به این دستیار جدید نمیگی قدم به قدم چی کار کنه. فقط میگی من هفته آینده یه سفر کاری به پاریس دارم، برام برنامه ریزی کن.
و خودش همه چیز رو انجام میده؟
آره، خود سیستم میره ایمیل های شما رو میخونه تا تاریخ دقیق رو پیدا کنه، سایت های فروش بلیط رو مقایسه میکنه، هتل های نزدیک به محل جلسه‌تون رو رزرو میکنه، وضعیت آب و هوای پاریس رو چک میکنه.
عجب.
و بر اساس اون حتی یه چک لیست از لباس هایی که باید تو چمدون بذارید براتون آماده میکنه.
پس اگه بخوایم شبیه سازی کنیم، تا امروز دستیارای صوتی ما مثل یه کارآموز تازه وارد و دست و پا چلفتی بودن که باید وظایف رو خورد می‌کردیم و دونه دونه بهشون دیکته می‌کردیم.
دقیقاً، تشبیه خوبیه.
اما این سیستم جدید مثل یه مدیر اجرایی باهوش و کارکشته است. شما فقط هدف نهایی رو می‌ذارید رو میز و اون خودش میره و تمام هماهنگی‌ها رو در میاره.
کاملاً درسته.
اما جذابیت اخبار سامسونگ به نرم افزار ختم نمیشه. نرم افزار داره شبیه مغز مستقل عمل میکنه، اما سخت افزار هم داره مستقیما با بیولوژی بدن شما ارتباط برقرار میکنه.
آها، اون نمایشگر جدیدی که تو لس آنجلس معرفی کردن.
آره، تو نمایشگاه دیسپلی ویک. تو این صفحه نمایش سنسورهای مستقیما تو لایه‌های نوری صفحه قرار داده شدن.
دیودهای نوری ارگانیک.
یعنی شما فقط با لمس کردن صفحه گوشیتون در حالی که دارید مثلا اخبار میخونید، گوشی میتونه ضربان قلب و فشار خون شما رو اندازه بگیره. و جالب اینجاست که کیفیت تصویر هم هیچ افتی نکرده.
آره، اونا تونستن این دیودها رو بین پیکسل‌های صفحه نمایش جا بدن. وقتی شما صفحه رو لمس میکنی، این دیودها نور رو به زیر پوست انگشتت میتابونن.
که چی بشه؟
با این کار الگوی جریان خون تو رگای شما رو با تحلیل نور بازتاب شده میخونن.
چقدر عجیب.
این قابلیت در کنار سیستم حریم خصوصی که به نمایشگر اضافه شده تا افراد کناری تو مترو نتونن صفحه شما رو بخونن، نشون میده که دستگاه‌های شخصی ما دارن میشن یه مانیتور دائمی سلامت.
خب بیا اینجا هم یکم نقد کنیم.
بفرما.
آیا واقعا خوندن فشار خون از روی برخورد انگشت با صفحه گوشی قابل اتکاست؟ ما تو بیمارستان‌ها دستگاه‌های بزرگ و دقیقی داریم. آیا این تکنولوژی روی گوشی‌ها فعلا فقط یه اسباب بازی لوکس برای مانورهای تبلیغاتی نیست؟ یعنی این سنسورها واقعا تاییدیه سازمان‌های پزشکی رو دارن؟
خب این دقیقا همون مرزیه که سامسونگ باید خیلی با احتیاط روش قدم برداره. ببین، نه، این سیستم به هیچ وجه جایگزین تجهیزات مورد تایید سازمان‌های پزشکی نیست.
پس به چه دردی می‌خوره؟
نمیتونه فشار خون رو از صفر به صورت قطعی اعلام کنه. کاربر باید اول این سیستم رو با یه دستگاه فشارسنج پزشکی بازوبنددار کالیبره کنه.
آها، پس تنظیم اولیه میخواد.
آره، اما اهمیت این تکنولوژی یه جای دیگه است. ما الان تو دنیا با بحران فشار خون پنهان روبرو هستیم. این گوشی قرار نیست تو اورژانس بیمارستان کار کنه.
قرار تو جیب ما باشه.
دقیقاً، قراره به عنوان یه ابزار غربالگری اولیه تو جیب میلیاردها نفر باشه. وقتی شما تو طول روز بارها به گوشیت دست میزنی، این سیستم روندهای غیر عادی رو تشخیص میده
و بهت هشدار میده.
آره، میگه الان فشار شما نسبت به حالت عادیتون بالاست و باید برید دکتر. این برای پیشگیری جهانی یه گام خیلی بزرگه.
که اینطور. خب چه مسیر طولانی و عجیبی رو امروز طی کردیم. اگر بخوایم یه تصویر کلی از واکاوی امروزمون ترسیم کنیم، پیام کاملا واضحه.
بله، دوران سیلیکون داره تموم میشه.
دقیقاً. دورانی که تکنولوژی فقط به معنی سیلیکون، قطعات فلزی و کدهای صفر و یک بود، رسما به پایان رسیده. کشورها، شرکتها و حتی افرادی که نتونن این همگرایی بین بیولوژی، فیزیک مواد و هوش مصنوعی را درک کنن، تو موج بعدی تغییرات دنیا به شدت عقب میمونن.
بدون شک که همینطوره. ببین، ما امروز از ابرایانه های شروع کردیم که به جای اتلاف انرژی خونه های شهر رو گرم میکنن.
درسته.
بعد رسیدیم به مموری استورها و نورون های زنده‌ای که بحران مصرف برق هوش مصنوعی رو با کپی برداری از مغز انسان حل میکنن. جلوتر دیدیم که چطور ربات های میکروسکوپی بدون مغز با اتکا به فرم فیزیکیشون تو جریان خون مسیریابی میکنن و در نهایت هم رسیدیم به گوشی هایی که نبض و فشار خون ما رو از روی صفحه نمایش میخونن.
پس الگو کاملا مشخصه. تکنولوژی دیگه در مقابل طبیعت قرار نداره، بلکه داره تبدیل میشه به آینه ای از خود طبیعت.
دقیقاً.
و این منو به یه فکر نهایی میرسونه که میخوام شما شنونده های عزیز این ایده رو با خودتون تو ذهنتون داشته باشید.
چه ایده ای؟
با ورود این دستیارای کنشگر هوش مصنوعی و ادغام سنسورهای بیولوژیک تو صفحات نمایش، دستگاه‌های ما دارن ماهیتشون رو عوض میکنن. تا همین چند سال پیش گوشی هوشمند شما فقط یه ابزار بیجان تو دستاتون بود، مثل یه چکش یا یه ماشین حساب خیلی پیشرفته.
آره، واقعا همین بود.
رتون رو خودش مستقلا انجام بده، بلکه تو پس زمینه از نورون‌های زنده برای پردازش استفاده کنه و با یه لمس ساده وضعیت سلامت فیزیکی، سطح استراب و تپش قلب شما رو حتی بهتر از خودتون درک کنه. آیا میتونیم همچنان بهش بگیم ابزار؟
سوال ترسناکیه.
آره واقعا. یا اینکه این دستگاه ها دارن آروم آروم به یه همدم بیولوژیک تبدیل میشن. دفعه بعد که برای چک کردن یه پیام صفحه گوشیتون رو لمس میکنید، به این فکر کنید که شاید اونم داره به شما نگاه میکنه و تو سکوت نبضتون رو میشموره.
عجب.
ممنون که تو این کاوش ذهنی همراه ما بودید. مراقب خودتون و البته تکنولوژی هاتون باشید. روزتون بخیر.